أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان فقها این است که محرم حق ندارد ازدواج کنه، عقد ازدواج بخونه. و اگر عقد ازدواج بخواند ولو یکی از اونها هم محرم نباشد، محل باشد، عقد باطله. و علاوه بر این که عقد باطله است، اون عاقده، اون کسی که عقد را خونده است، باید یه شطور ذبح بکنه، نحر بکنه، کفاره او یک بدنه. و عقد را که میخواند دیگه برای دوتا محرم بخواند یا برای یک محرم، یعنی مثلا زن محل است اما محرم او را میگیرد و عاقد مثلا یه طلبه است. لذا علاوه بر این که عقد باطله، اون عاقده، اون محرمه، باید هر کدامشون یه کفاره، اونم بالا، یعنی یه بدنه نحر بکنه. اما اگر دخولی حاصل نشده باشد، عقد باطله. اما اگه دخول حاصل بشه، دیگه مسئلش رو قبلا گفتیم که باید این حج رو تمام بکنیم، اون بدنه رو هم باید نحر بکنند. حج من قابل هم باید داشته باشه. مسئله اختلافی هم نیست، روایات هم به خوبی دلالت داره، لذا مسئله یک مسئله واضح در فقه هست، چنانچه یه مسئله واضح در روایات اهل بیت علیهم السلام. حالا یکی از اون روایات را میخوانیم. روایت یک از باب 21 از ابواب کفارات استمتاع. موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام: لا ینبغی الرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له، فَإِنْ فَعَلَا بَدَّخَلَ الْمُحْرِمْ عَلَيْهَا فإن على كل واحد منهما بدنه وعلى المرأة أيضا بدنه إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجه محرم فعليها بدنه. راجع به این که باید عمدی باشد قبلا صحبت کردیم که گفتیم اگر جاهل باشند کاری به تزویج نداریم، اصلا اصل کار این کار زشت. اونجاست که عالم باشد، عامد باشد، مختار باشد. اون مسائل گذشت و در این روایت هم اشاره به اون مسائل گذشته داره. اون مسئله که الان داریم اینه که اگر عقد رو بخونیم اما دخولی واقع نشده باشه و این عالمم به این حرف باشه، الا اینکه در حالی که میداند این کار که نباید بکند این کار رو بکنه، این اون کسی که عقد رو میخواند باید یک شطور جیب بکنه. اون کسی که براش عقد رو میخونند، چه زن چه مرد چه هر دو، باید برای این کار یه بدنه بده. لذا مثلا اگر مرد محل باشد زن محرم، بر زن واجبه بر مرد نه. اگر بر مرد محرم باشد بر مرد واجبه بر زن نه. و علی کل حال بر اون کسی که عقد رو میخونه واجب است کفاره بده، کفاره اونم کفاره بالا که بالاترین کفارات در حج همون شطور است. پایین تر از همه اون گوسفند، حد وسط گاو، حد بالا بدنه. شطوری که وارد سال پنجم شده باشد. مسئله 12 سابقا اشاره داشتم، حالا یه مسئله مستقلش کردم و اون این است که اون چه در باب حج گفتیم در باب عمره هم هست. ازا اگر کسی عمره مفرده به جا می آوره و این مواقعه پیدا بشد با زنش، این عمره باطله. به این معنا که حالا این عمره رو باید به جا بیاره، بدن هم واجب است، بعدش هم باید یه عمره به جا بیاره. حالا ولو این که عمره دیگه واجب نیست، عمره مفرده که واجب نیست، اما همین کار مستحب یه وجوب حسابی میاره این که باید این عمره را تمام کند، باید یه شطور هم در عمره که هستن قربانی نمیخواد، اما اینجا یه شطور هم باید ذبح بکند، نحر بکند. علاوه بر این باید یه عمره مفرده دیگه میشه واجب. سابقا هم در باب عمره صحبت کردیم، بعدم میاد که عمره گاهی واجب میشود. از جمله جاهایی که عمره واجب میشود اگر کسی در حال احرام عمره مواقع کند، زن باشد یا مرد یا هر دو. اما یه اختلافی در میان فقها ها دیده میشه و اون اینه که عمره تمتع هم مثل عمره مفرده است یا نه. مشهور در میان فقها ها میگن فرقی بین عمره مفرده و عمره تمتع نیست. لذا همینجور که در عمره مفرده گفتیم، اگر یک کسی در عمره تمتع میخواد حج تمتع به جا بیاره، اول باید عمره به جا بیاره. این محرم شد و این مواقع پیدا شد. خب باز همون حرف میاد جلو که در حج گفته شد این باید این عمره رو تمام بکند، باید یه شطور ذبح بکند، بعدم باید یه عمره به جا بیارد. لذا گفتن فرقی بین عمره تمتع و عمره مفرده نیست. اما صاحب جواهر نقل از بعض از بزرگان هم می کنه، می فرماید نه، روایات ما منحصر به عمره مفرده است و عمره تمتع روایت نداریم، بنابراین قاعده اصل اقتضا می کند این باطل نشه. عمره را تمام بکند لازم نباشه الا بخواد محل بشه، عمره شو باید تمام کنه. و عمره بعدیش هم واجب نی، همیش با رفع مالای علمون. اما مشهور در میان اصحاب اینه که این روایات که میگد عمره مفرده مفرده دخالت نداره، بلکه مسئله این است اگر کسی محرم باشد، حالا میخواد محرم به احرام عمره مفرده، محرم به احرام عمره تمتع، محرم به احرام حج، اونم حج دیگه فرق میکنه، حج افراد، حج قران یا حج تمتع. گفتن این مفرده که اومده از باب مثاله. حالا اول روایت رو بخونیم، روایات خیلیه، حالا یه روایت بخونیم ببینیم که فرمایش صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میشه درست کرد یا نه.
سعی عمره نمیخواد.
چی؟
اگر این مجامعت قبل سعی باشه
حالا اونو میرسیم. بله الان میگه. بله حالا همین فرمایششون را اینجا تمام کنیم. هست تو روایات هست، مسلم پیش اصحابم هست فرمایششون در باب حج. اگر یادتون باشه گفتن که قبل از مشعر، لذا اگه بعد مشعر شد یا در مشعر شد گفتن که حج من قابل نمیخواد. و حتی بدنه هم گفتن نه، و در روایت داشتیم بدنه میخواد، کفاره رو میخواد. و در باب عمره هم گفتن که قبل سعی بین صفا و مروه، در حال طواف، در حالی که سعی بین صفا و مروه نکرده، اگه این کار رو بکنه، این احکامیست که گفتیم احکام حج رو داره. و اما اگه بعد سعی بین صفا و مروه باشد، یعنی تقصیر نکرده این کار رو بکنیم، گفتن که حج با این عمرش باطل نمیشه. میخواد مفرده باشد، میخواد غیر مفرده، اما بدنه داره دیانه اختلافیه. مشهور گفتن نه، و بالاخره گفتن این حکم اونجاست که قبل سعی بین صفا و مروه باشد. اگه بعد باشد یعنی سعی بین صفا و مروهش تمام شده، تقصیر نکرده، این احکام را ندارد. این هم مسلم پیش اصحاب، روایات هم دلالت داره. روایات باب 12 از ابواب کفارات استمتاع. روایت برید صحیح است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعتمر عمره مفرده فغشا اهله، یا فقشیه اهله، قبل ان یفرغ من توافه و سعیه، قال علیه بدنه لفساد عمرته و علیه ان یتم ان یقیم الى الشهر الاخر فیخرج الى بعض المواقیت فیحرم بعمره مفرده. اگر یادتون باشه یه اختلاف بود که الانم در مناسک هست، این که انسان آیا همین آقایون که خانم ها میرن عمره مفرده میتونن دوتا عمره مفرده به جا بیارن یا نه؟ میتونن هر روز برن عمره به جا بیارن یا نه؟ یا مثلا در حج تمتع بعض اوقات یک ماه ایرانی گرش میدارن تو مکه، این حالا هر روز بره عمره مفرده به جا بیاره میتونه یا نه؟ اختلاف بود. ادعای شهرت هم می کردن، اما شهرتش اوکی بود. الان هم تو مناسکه هست، گفتن نه اقلن یک ماه باید فاصله باشد بین دوتا عمره. از جمله روایاتی که بهش تمسک کردن همین روایت امروز ماست، لذا مربوط به بحث مانی. و ما اونجا ادله فراوانی داشتیم و می گفتیم عمره رو عمره، ولا یه رو دو سه تا عمره، خیلی عالیه، هیچ اشکال نداره. و و یکی از فتاوایی که مردم رو زمینگیر میکنه، دلشون میخواد عمره به جا بیارن، فتوا نمیذاره و کار خوبی نیست انصافا. همینجاست که این مثلا یک ماه در مکه میتونه هر روز برد عمره مفرده به جا بیاره. بهش میگن نه، تو یه عمره بیشتر نمیتونی به جا بیاری، اون عمره رم به جا آوردی و دیگه باید حج تمتع تو به جا بیاری. یا مثلا این یه هفته که آقایون میرن حجاز، آقایون خانم ها میگن تو یه عمره بیشتر نمیتونی به جا بیاری، طواف هرچی میخوای به جا بیا. و اما اون هفته که اونجا هستی بخوای هر رو بری عمره به جا بیاری نمیشه، باید یک ماه فاصله باشه. بعضی از روایت ها هست من جمله این روایت در اینجا، و ما اونجا روایت ها رو قبول نداشتیم و روایات دیگرم داشتیم بر این که حتی فعل معصوم علیه السلام هم داشتیم که عمره رو عمره به جا آوردن، فاصله یک ماه یه هفته هم نبود. حالا این روایت اینجا از اون روایاتی است که مربوط به بحث ما نیست، اما از اون روایاتی است که میگه که فاصله باید یک ماه باشه. ان رجل اعتمر عمره مفرده فقشی یا فقش اهله قبل ان یفرغ من توافه و سعیه. این ازش مفهوم فهمیدن، اما روایات دیگه هم هست، ولی از این مفهوم فهمیدن، گفتن که ان یفرغ من توافه و سعیه، اگه بعد از فراغ تواف و سعی باشه عمرش تمام شده اما تقصیر نکرده. گفتن اگر این باشه طوری نیست، اما اگر قبل سعی بین صفا و مروه قبل طواف باشه اون است که بفرمان طواف باطله. حضرت فرموده قول علیه بدنه، چرا؟ لفساد عمرتهی. این لفساد عمرتهی باز همون چند روزه که روایات رو خوندیم فساد حجهی هم داشت و ما قبول نکردیم، گفتیم مراد از فساد حج به قرینه روایتی که صریح هم بود دلالت میکنه بر این که عمره من قابل باید به جا بیاره، حج من قابل باید به جا بیاره. حالا این روایت باز از اون روایاتی است که میگه لفساد عمرتهی و علیه ان یقیم الى شهر الاخر فیخرج الى بعض المواقیت فیحرم به عمرت مفرده. لذا از روایت فهمیده میشه اگر مواقعی پیدا شد محرم، اگر مواقعی برش پیدا شد چه در حج باشد چه در عمره، این تفاوت نداره، همون کفاره که در حج در عمره هم هست، همون حج قابل که در حج بود در عمره هم هست، ولو این که این عمر مستحبی هم بوده. اما چنانچه در باب حج هم یادتون باشه گفتیم ولو حج مستحبی حج من قابلش میشه واجب. لذا تمام احکامی که در باب حج بود برای مواقعه اون اعمال هم در عمره میآید. فقط حرفی که هست همین که گفتم صاحب جواهر نقل می کند از بعضی از بزرگان، اما خودشون قبول نمی کنند و میگن که این مختص به عمره مفرده است، اما اگر عمره تمتع باشد این احکام را نداره. چرا؟ می فرماید این روایت ببین، میگه که سأل تو ابا عبدالله عن رجل اعتمر عمره مفرده، حضرتم رو اون عمره مفرده صحبت میکنه جواب میده، پس عمره غیر مفرده عمره تمتع رو نمیگیره. بعدم گفتم صاحب جواهرم همین عرض من رو میفرمایند، میفرمایند که آقا بر فرضم شک بکنیم این از این روایت ها قدر متیقن گیری میکنیم، برای اینکه روایت ها که اطلاق نداره، روایت ها مختص به عمره مفرده است، عمره تمتع که نمیگیره، اگه بخواید باید الغای خصوصیت کنی و الغای خصوصیت نمیشه. اما شهرت به سزایی هست هم در میان قدما هم در میان متأخرین، که این کفاره سنگین که برای مواقعه است برای محرمه دیگه، به هر احرامی بخواد باشه، چنانچه در باب حجش، حج تمتع باشد، حج افراد باشد یا حج قران، در باب عمرش هم عمره مفرده باشد یا عمره تمتع، عمره مستحب باشد یا عمره واجب، تفاوتی ندارد با القاء خصوصیت. گفتن این عمره مفرده از باب الرجل و یشک و بین الثلاث و الاربعه، چجور اونجا القای خصوصیت بکنی؟ اینجا هم القای خصوصیت بکن. اما ظاهرا حق با صاحب جواهره، نه؟ برای اینکه اون الرجل و یشک و بین الثلاث و الاربع باید اشتراک تکلیف ما درست بکنیم، اون وقت القای خصوصیت بکنیم، و الا اگر اون اشتراک تکلیف رو درست نکنیم اول، القا خصوصیت میشه قیاس. قیاس در اسلام نیست، و اینجا این اشتراک تکلیف رو از کجا درست بکنیم؟ هر رجل و یشک و بین الثلاث و الاربع، خوب اشتراک در تکلیف رو درست میکنیم، میگیم که مراد مکلفه، هر که مخواد باشه، زن باشه یا مرد باشه، اگر شک بین سه و چهار کن، بنا رو بر چهار بذاره، نماز رو درود تمام کنه، بعدم نماز احتیاطش رو بخونه. و این الرجل که گفته شده از باب مثاله، خب اونجا اشتراک تکلیف رو درست میکنیم، و اما اینجا این اشتراک تکلیف و درست کردن کار مشکلی است، بنابراین نمیدونیم این کفاره سنگین مال عمره مفرده است یا مطلق عمره. لااقل رفع ما لا یعلمون میگه مال عمره مفرده است، عمره تمتع نمیگیره، چنانچه همین حرف در باب حجم گفته شده، گفته از آقا این کفاره سنگین مال حج تمتعه، اما حج قران، حج افراد بخوایم درست کنیم، نه همین حرفا روایت نداریم، القاء خصوصیت هم نمیشه، بنابراین قاعده رفع نمیدونیم آیا کسی که در حج افراد مواقعی انجام داد، این کار زشت و انجام داد، آیا این کفاره سنگین را داره یا نه؟ رفع مالای علمون میگه نه. راستی مسئله مشکله، یعنی انسان جس پیدا کنه و بگه که نه با رفع مالای علمون مشکله، اما از اون طرف هم این کفاره سنگین و روی گردن مکلف گذاشتن، این هم خیلی جرأت میخواد، این هم سنگینه. لذا در حالی که استدلال ها آسونه، اما خیلی جاها این احتیاط های فقها ها از همین جاها سرچشمه میگیره. خیلی جاها میبینن که با رفع مالا یعلمون بیان جلو کار مشکلیست، اما از اون طرف هم بار سنگین گذاشتن روی دوش مردم کار سنگینیست. درجاتشون عالی عالی تر، حضرت آیت الله عظما آقای بروجردی مرد محتاطی بودند، در جاهای دیگه محتاط نبودند و در این رساله نوشتنشون خیلی محتاط بودند، خیلی. و ایشون این عرض مرا، من چندین مرتبه این 7-8 سالی که درس ایشون رفتم چندین مرتبه از ایشون میشنیدم که میفرمودن با اصل و اینا جلو اومدن خب کار آسان میشد و برای مردم و برای خودمون، و از اون طرف هم تحمیل کردن بر مردم کار مشکلی است. و اما همین را آقای بروجردی میفرمودن، اما رساله شون سرتاپا احتیاطه. این فقه مشکل است، همین جاها مشکل است. درجاتشون عالی عالی تر، استاد عزیز ما آقای داماد بارها و بارها به من میفرمودن که فلانی فقه مشکل است. بعدم چون ایشون منکر بدبین به فلسفه و عرفان اینا بودن، میدونستن من تمایل دارم جدی، من یه مطلقم میگفتن، البته سریع نه، مطلق کلی میگفتن فقه مثل عرفان و فلسفه نیست که چشم هم بذاری دهن رو واکنی، فقه کار داره، فکر داره. بعض اوقات میگفتم من 8 ساعت رو این مطالعه کرده. و راستی فقه مشکل است و متاسفانه ما افت فقه داریم، همینجا هم قوم دیگه، جاهای دیگه درخت کمبزه. الله اکبر، خیلی من نگرانم، خیلی دلم می سوزه از این افت فقهی که در حوزه ها پیدا شده، حسابی پیدا شده. مسئله 13 مشهور در میان اصحاب اینه، اگر نگاه به محرم یا در حال احرام نگاه به محرم یا نامحرم کرد و اتفاقا تحریک شد و اون نگاه موجب شد که این جنوب شد، ازش منی بیرون آمد. آیا این حکم استمنا رو داره یا نه؟ مسئله اختلاف روایت هم داریم برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.